أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. یکی از بحث‌های فروعاتی که داشتیم در عرض این مسئله است، حالا اینم صحبتشو بکنیم. دو قطعه از عرض که یکیش به نیت بناء بوده و دیگری رو می‌خواسته بفروشه. اشترا به مال مخمس قطعتها عرضن، با مال مخمس دو تا قطعه زمین خریده. ورتفع سعر و کلل قطعتین، فرض ارتفاع قیمت سعر هر دور هم کرده، هر دور ارتفاع قیمت پیدا کردن. قصد کرده بنا رو در احداه، و ما مسئله نوه که دیروز مسئله هشت رو خوندیم، درسته؟ امروز مسئله نوه. قصد کرده بنا رو در یکی از اینها، و قصد انگبی الاخرى دو تا زمین رو خریده. اینم باید دقت کنیم، با مال مخمس هم خریده، یکیشو میخواسته بسازه، یکیشو میخواسته بفروشه. و قصد ان یبیع الاخرى، پس قصد کرده بنا رو در یکی از این دوتا زمین و قصد کرده که دومی رو بفروشه. و الی آخر السنه لا بنی فی الاولا ولا بیعت الاخرى، یعنی ما قصده لم یقع، نه اینو تونست بسازه نه اونو تونست بیچاره بفروشه، هیچ کدوم از این کاراش نیتایی که کرد واقع نشد. خب فهل یتعلق الخمس فی ارتفاع قیمت ما، آیا اون ارتفاع قیمتی که پیدا کرده بود خمس بهش میگیره یا نه؟ مرحوم آقای گلپایگانی جواب دادن، گفتن یجب الخمس فی ارتفاع القیمه ان باع هما، در فرض فروش این دوتا. یعنی تو اون اولی هم هنوز نفروخته، قصد بنا داشته، میشه مطلب اول. وقتی شد مطلب اول طبیعتاً خمس ندارد. اون یکی هم که میخواسته بفروشه، قصد کرده که بفروشه، هنوز که نفروخته که، درست؟ پس اونم مطلب دوم نشده، مطلب اوله. پس خمس در ارتفاع قیمت وقتی که این دوتا رو بفروشه، اگر نتونه بفروشه هیچ و خمس ندارد. هر دو رو مطلب اول گرفتن مرحوم آقای پایگانی. خب حالا ما تو جواب میگیم این دوتا زمین حکمشون متفاوته. اما الارض التي قصد البناء عليها فان كان البناء مما يحتاج اليه في معونته فلا يتعلق الخمس بالارض وبارتفاع قيمتها وان لم يكن البناء بناء مما يحتاج اليه في معونته. ما میگیم جو دو تا فرض هستش، یکی اینکه این خونه رو که میخواد بسازه واقعا معونشه یا نه. گاهی وقتی کسی خونه داره دو تا زمین دیگه هم داره، یکشو میخواد بسازه، این خارج از معونشه، این هم یک فرضه. این فرض هم باید مطرح کرد. آیه گلپایگانی مطلق اینو که فرمودن رو مبنای خودشون درست. حالا ما میگیم ارتفاع قیمت اگر بخواد حساب بشه و این بنا چیزیه که یحتاج الیه فی معونتهی، لم یکن البنا مما یحتاج الی فی موتی، فیتعلق الخمس به ارتفاع قیمتها سواء قصد اقتناها او الاتجار بها. اینو به نظرم باید یه قیدی روش بزنیم، اگر این خارج از معونشه، این رو به نظرم باید بگیم که چون با مال مخمس خریده طبق مطلب اول، ولو معونشم نبوده باشد لا یتعلق الخمس بهش، درسته؟ این به نظرم جواب اشتباهه. یتعلق الخمس به ارتفاع قیمت ها درست نیست، چون که هنوز نفروخته، میشه مطلب اول، درسته؟ پس اونو بگیم فلا یتعلق الخمس، این فلا یتعلق الخمس به ارتفاع قیمت ها سواء قصد اقتناعها او الاتجار بها. اینجا خمسی بهش تعلق نمیگیره. چه بخواد اینو عرضم به حضورتون که معونه بوده باشه چه معونه نبوده باشه، هر دوش فرق نداره. ان لم یکن البنام ما یحتاج الیه فی معونته فلا یتعلق، یه لا میخواد، فلا یتعلق الخمس به ارتفاع قیمتها سوا اون قصد اقتناعها اول التجار و بها. خب اینم باز دوباره یه قید دیگه میخواد، فلا یتعلق الخمس به ارتفاع قیمتها اذا قصد اقتناعها، صحیح، و اما اذا لم اذا قصد ال، اینو اینجور اصلاح کنین، قصد ال التجار بها، صحیح شیخ ناصحی، اذا قصد ال التجار بها فیتعلق الخمس برتفاع قیمتها. پس ببینید این جواب، این قسمتشو عوض بکنین، فلا یتعلق الخمس برتفاع قیمتها اذا قصد اقتناعها، وقتی که قصد اقتناع کرد میشه مطلب اول. تو مطلب اول ما هم گفتیم ارتفاع قیمت خمس نداره، با مال مخمس خریده ارتفاع قیمتش هم خمس نداره. اما چیه؟ اما اگر قصد اتجار کرد، در جایی که قصد اتجار کرده باشه میشه مطلب سوم. فرضم اینه که اینو خریده، وقتی مطلب سوم شد یتعلق الخمس به ارتفاع قیمتش ولو اینو هنوز نفروخته. اینو پس عبارت رو اینجور میکنید، فلا یتعلق الخمس به ارتفاع قیمت ها، در جایی که به نام ما یحتاج الیه فی معونته نیست، معونه نیست، تو اینجا که معونه نیست، فلا یتعلق الخمس به ارتفاع قیمتها، اینجا رو عبارت رو تحتمش رو خط بزنین، اذا قصد اقتناعها، و اما اذا قصد التجاربها فیتعلق الخمس به ارتفاع قیمتها. درسته؟ طبق مبنایی که گفتیم اینجور میشه جواب. اما اون عرضی که قصد ان یبیعها ولیکن ما باعها، فان قصد اقتناعها من اول الامر، اون زمینه‌ای که میخواست از اول بفروشه، اگر قصد اقتناع کرده بود از اول امر، فلا خمس فیها قبل البیع، قبل البیع دیگه خمس بهش تعلق نمیگیره. این هم مثل همون مسئله قبلی که الان گفتیم خطش بزنین. اما این قصد التجار بها من بدایت الامر فیتعلق الخمس به ارتفاع قیمت ها. اینجا تفصیل همون تفصیلیه که الان گفتم بنویسین، یعنی تو ارزی که قصد ایبیه ها، اگه قصد اقتناع ها من اول الامر فلا خمس فیها قبل البیع، اما این قصد التجار بها من بدایت الامر فیتعلق الخمس به ارتفاع قیمت ها. این از این دلیلش هم روشنه، چون که عرضم به حضورتون که گفتیم در فرض این که چه معونه بخواد بشه چه نشه، حتی معونه اگه معونه میخواست بشه که تو زمین ما گفتیم توسعه داره، اصلا خمس نداره، اما در فرض این که معونه نبود اینو خمس اصلشو داده، درسته؟ اگر قصد تجار نداره گفتیم مادام که نفروخته این خمس نخواهد داشت، اما اگر قصد اتجار داشته باشه چرا خمس داره ولو نفروخته باشه. و اینجا نسبت به فرمایش های گلپایگانی بعد اینو بگیم، در فرض قصد اتجار خمس دارد، اما در فرض قصد اقتناع خمس نداره. این از این مسئله. مسئله بعد، شراء زمین، زمین های متعدد به مال مخمس در فرض ارتفاع قیمت، اینم یه مسئله راحتیه دیگه، قبلا کلیاتشو گفتیم خدمتون، من خیلی سریع میخونم و اینو تمومش میکنیم که به اصل بحث تزخم خودمون که بحث بسیار مهم و مبتلا بهیه تو این اصل خودمون به اون بحث برسیم. این دو سه تا استفتار رو سریع بخونم. ببینید میگه انا سیدلانی یون، این آقا دارو خونه داره، قمتو به تخمیس راتبی، اون حقوقشو خمسشو داده، و کذالک سیدلیتی یعنی همون رأس المال و اساس اینا رو هم همه رو خمس دارو خونه شو داده، هم خود خمس دارو خونه رو هم خمس داروهاشو، و کذالک اساس العائله و الملابس و سایر الحاجات المنزلیه، همین رو خمسشو داده، الا اننی لعدم امتلاکی بیت و سکنن لعائلتی، من خونه برای زندگی عائلم ندارم، اسکنو فی غرفت زیغه مع اهلی، توی خونه زیغ دارم زندگی میکنم، قمتو به شراء قطعت ارزن ولم اقوم به بناء حال حد الان، یه خونه خریدم تا حالا نتونستم بسازم، ثم قمت به شرای قطعت ارزن ثانیه و قطعت ارزن ثالثه و اضافه الی قطعت ارزن زراعی صغیره جدا. چهار تا زمین، اون زمین اولی که خرید، یه ثانیه خرید، یه ثالثه خرید، یه زمین کوچیک زراعی هم خریده، تمام این زمینا رو خریده. و کانت نیه من شرای هذه الاراضی هی القیام به بیعها و به اموال الاراضی المباعه یتم شراء بیت مناسب للعائله لغرض سکن. من میخوام همه این زمینا رو بفروشم، هی تیکه تیکه این زمینا رو خریدم که یه سرمایه جمع بکنم، قلقم بشه، برم بفروشم یه خونه بخرم که با عالم توش برم بشینم. یعنی خونه ما یحتاج الیه فی معونته، خونه رو جایی که تو معونش بهش نیاز داره، مجبور شده پولش رو هی تیکه تیکه زمین بخره بیاد تا یه همچی خونه رو تهیه کنه. و حصل از شراء للاراضی طبعا به سنوات مختلفه، این زمین ها هم طبعا تو طول سنوات مختلفی من خریدم، تو طول چند سال خریدم. حالا سوالش اینه، فهل یترتب على هذه الاراضی جمیعها الخمس ام بعضها ام لا یترتب علیها خمس؟ چرا لکونها کانت ادخارا لشراء البیت؟ آیا همشون خمس میگیره یا بعضی هاش اصلا خمس نمیگیره؟ و ازا ترتب علیه خمس، اگه خمس بهش میگیره، فهل یتم تخمیص ها به سعر القدیم الذی تم شراؤها بهی ام سعر الحالی حاصل ایام؟ اگرم میخوام خمسش رو به میگین بدم، به قیمت قدیمش بدم که خریدم، من رفتم مثلا 100 میلیون خریدم، قیمت الانش 500 تومنه، به کدوم قیمت من بیام خمس بدم؟ داروخونه دارم هست، نمیشه بگی شهرش هم بالاست دیگه. به هر حال خلاصه این چند تا خونه رو تامین میخواد بفروشه، خونه سکنش رو میخواد بخره. جواب آی سیستانی اینه، اذا کان شراء الاراضی به مال مخمس فلا شیء علیها، این دیگه هیچ خلاصه چیزی برش نیست. ببینید این آقا فرض نک تو جاهای دیگه گفت من تخمیس راتبمو کردم، تخمیس صیدلیه‌مو کردم و اساس و عائله و ملابس و اینجور چیزا رو. فرض تخمیس راتبو که کرده بود، بعد گفتش حتی فرض تخمیس اساس و عائله خودش هم کرد، بعد گفتش که رفتم زمین خریدم. به نظر میاد که لعل اون زمین رو هم از پول مخمس خریده. ما در جایی که حالا اینو تو ذهنتون باشه، خب به هر حال احتماله، شاید هم از پول غیر مخمس خریده، اما میگه من خمس راتبم هم دادم، شاید منظورش چیز دیگه ای باشه. اما لعل استشمام این میشه که تو این موارد چیه، این خمس رو داده، شما چه زمین رو بخری خمسش رو بدی؟ ما میگیم خمس نداره، چه پول خمسه؟ خود پول و خمس داده بکنی باش زمین بگیری، بازم ما همین حرف رو میزنی. یعنی لازمی شما زمین رو بگیری مخمسش کنی تا وقتی موند بگیم که خمس نداره. اگه پولی مخمس شد باش زمین رو گرفتی، بازم ما گفتیم خمس، ما میگیم خمس نداره، بازم ما، چون بدل این پول مخمس است. تو اتفاق قیمتش هم همین پیشه. خب اینا قبول ندارن بعضی از این مبنا رو. حالا باز بریم جلو ببینید، میگن اذا کان شراء الاراضی به مال مخمس فلا شیء علیها و مازاکان شراء و ها بره پسنه. اگه بره پسنه باشه، چه شما فرض این که این زمین خمس داده باشه رو نکردی، نگفتی زمین هم خمس داده است، این فرض رو مطرح نکردی. ازا کان شراء و ها بره پسنه فا این کانت الارض و مباتن. ببینید این قیدیه که تو مسئله قبلم زده بودن، اگر زمین زمین مبات باشه وجب تخمیس و سمن شراء. جایی که زمین مبات رو خریدن، ببینید ایشون تو مسئله قبلی تو این مسئله همینجور، جایی که زمین مبات بوده باشه، این زمین مال شماست، ایشون میگه ثمنی که بابتش دادی رو بده، هر پولی که براش دفع کردی، حتی اداره بهتون هدیه کرده بود، شما 10 میلیون برای سند زدنش خرج کردی، 10 میلیون رو بده، کاری اصلا به قیمت این زمین نداشته باش. تو تمام زمین مبات اینجوری میگه. ببینید تعبیرشون چیه، فانکانت الارض مباتن. ببینید تو بحث قبلی هم که عرض کردم، ظاهرا از این که داره تعبیر احیا به کار میبره، تهجیر و اینا رو احیار اینا رو به کار بره، مال اینه که میخواد مواد نباشه. وقتی مواد شد انگار میگه این تو ملک شما نمیاد، فقط اون پولی که براش خرج کردی و بعد خمسشو بدی. لذا میگه به ثمن شراء خمس میگیره و امکان محیاتن وجب تخمیس و وفق قیمت الفعلیه. اما اگر زمین زمینیه که احیا شده به قیمت همیالانش بدونه، چون داخل در ملک شما شده است. این چیزیه که آقای سیستانی تو تفسیرش میگه زمین مواد ایشون میخواد بگه داخل در ملک شما نمیشه. یه دقتی که ایشون اعما کرده تو خرید و فروش، خیلی از زمینایی که خرید و فروش میکنن زمینای مواد خرید و فروشش درست نیست الا که تهجیر بشه، طرف لاغر بیاد یه شخم روش بزنه، دیواری دورش بکشه، یه کاری بکنه که اینجا نیازت کرده باشه یا تهجیر کرده باشه مالکش بشه یا آبادش بکنه. حالا آبادش نکرد، لاغر تهجیرش بکنه. تهجیرم که بکنه حق پیدا میکنه بهش. بله ببینید تهجیر دلیل داره. بله بله ببینید اگر
تهجیر نشه
بشه همون مطلب مقابلی که مصرف کرده بره. بله ببینید مواد کلن زمین مواد ملک امام علیه السلام جز انفاده، درست. حالا باز تو اراضی یه صحبتی بود که یه سری اراضی ملک بیت عامه مسلمینه، اما تو اراضی مواد گفتیم ملک امامه. وقتی ملک امام علیه السلام، شما وقتی که اینو آبادش کردی مالک میشی، اگه تهجیرم کردی باز دوباره اونم صحبتش هست. البته بعضی میگن مالک میشی، بعضی میگن حق پیدا میکنی. حتی بعد اینکه آبادش هم کردی بعضی میگن که شما مالکش نشدی، حق پیدا کردی. این خیلی مهمه با، یعنی لعل کسی بیاد به ایشون بگه اون مبنای اون کسایی مثل خویی که مثلا شما مالک این زمین نمیشی حتی با آباد کردنش، شما فقط حق پیدا میکنی، قضیه یه مقدار تو اون خلاصه تفصیلات اونجا هم بره. مطمئن مطرح نمی کنم که ذهن خیلی درگیر نشه با این مسئله، فرعای دیگر رو نمیخوام مطرح کنم. فی الجمله زمین مواد ملک شما نیست. اگه احیا شده باشه مالک، بله ملک شما میشه. زمینی که آبادانی شده، زمینی که آمره شده، وقتی خرید و فروشش میکنی به حسب ظاهر ملک شما میشه دیگه، درسته یا نه؟ خب وقتی ملک شما شد، گفتن خمس بهش تعلق پیدا میکنه، به چه قیمتی باید خمسشو بدی؟ به قیمت فعلی باید بدی، درسته یا نه؟ به اتفاق اگه گفتن خمسه به اتفاق آقای سیستانی هم میگه شما میخواستی خونه بخری، این پولایی که جمع کردی اینا رو خمسش باید بدی.
بعد اون قسمتی که فرمودید اگر مواد به همون مقداری که خرج کردی در دولت ازش گرفتی به همون مقدار خمس، این متوجه نشه منظور چیه؟
اینو تو مسئله روز قبل داشتیم. نه نه یا نشده دیگه، فرض کنیم میگم دارم میگم مواد
دولت ازش میگیره برای چی؟ برای اینکه اینو بده به اینکه استفاده بکنه.
حالا هنوز که استفاده نکرده که احیاش بکنه، دولت هم که احیاش نکرده بوده که. تو مسئله روز قبل داشتیم، گفت هدیه داده دولت زمینی و گفتن اگر احیا نشده است، اگر تهجیر نشده است، این زمین ملکش نمی‌شده. لذا گفتن اون پولی که بابتش خرج کردی که اینو به اسمت بکنن، همونو با خمسشو بده. خمس زمینو نمیخواد بدی، پولی که بابتش دادی او رو بده. حالا چه خریده باشی چه کسی بهت داده، هر پولی که برای گرفتن این زمین خرج کردی اونو برو خمسشو بده، درست؟ اما خمس خود زمینو نه، خمس پولو برو بده. من مثلا اون زمان 10 میلیون دادم که این زمین به نام من بشه، برون 10 میلیون 2 میلیونشو خمس بده، درست؟ کاری هم به قیمت فعلی زمین اصلا نداریم. چرا؟ چون زمین مواد تو میگن ملک شما نمیشه روی این مبنا. این قسمت اول جوابشون. پس اذا کان شراء الاراضی به مال مخمس فلا شیء علیها، اما اذا کان شراءها بره پسنه، اگه ارز مواد بوده باشه وجب تخمیس و ثمن شراء، اگه محیات بوده باشه وجب تخمیسها وفق قیمت حل فعلیه. این وجهی که ایشون فهمدن علمن انه اذا بیعت الارض، دونید قید بعدیشونو میگن با علم به این که اگه این زمین فروخته بشه به ازید من ثمن تخمیس، یعنی فرض کن خمسشو دادی به قیمت فعلی هم الان خمسشو دادی، اما اگر بعدن بفروشیش بیشتر از این پولی که برای تخمیس شما چیه؟ بیشتر از این پولی که باهاش تخمیس کردی، مثلا 100 میلیون شده بود، محیات هم بود، شما 20 میلیون خمسشو دادی، حالا این زمین ارتفاع قیمت پیدا کرده شده 500 میلیون، درسته؟ این ارتفاع قیمتش کانت زیاده من رواه سنت البی، این زیادی قیمت میشه دوباره چی؟ ارتفاع قیمتی که خمس بهش تعلق میگیره. اگر استعمال نشد در معونه بر اساس سن رسید، دوباره اون ارتفاع قیمت رو بعد خمسشو بدی. یعنی یه مسئله جدیدم، مسئله دومم اضافه میکنن آقای سیستانی. پس مطلب ایشون چیه؟ من دوباره حرفشون رو تکرار میکنم توی این قضیه. چند تا زمین خریده تا خونه‌ای که برای زندگی نیاز داشته رو بتونه تهیه کنه. این زمین‌ها رو تو طول چند سال خریده گذاشته کنار. گفتن با پول خمس داده خریدی، تمام. خمس نداره، تمام. بساط جمع شد. دیگه بحث نمی‌کنیم. اما اگه با درآمد داخل سال شما خریدی، اینجا فرض اول اینه زمین مواد بوده باشه، هر مقداری پول بابت زمین دادی فقط او خمس داره، دیگه ارتفاع قیمت اینجور چیزا فعلا خمس ما میگیم نداره، یا پول قیمت فعلی خمس نداره. هر پولی که صرف کردی برای اینکه این زمین رو بگیری همون مقدار خمس داره. اما اگر زمین زمینیه که محیاست، محیاتنه، اینجا شما مالکش شدی و همین قیمت فعلیش خمس بشی و زمین گرفتی، بعد خمسشو بری بدی، به قیمت فعلیش بعد بیای بدی. هر چند شما این رو نفروختی، اما به خاطر چی؟ به خاطر اینکه داخل مطلب اول نیست، این داخله در اون مسئله اوله. یادتونه مسئله اولو هی تاکید میکردم ما یه مسئله اول نوشتیم، درسته؟ یادتونه اول مسئله 53 این قسمت ارتفاع قیمت ما گفتیم دو تا مسئله است، مسئله دومش سه تا مطلب داره، یادتونه؟ مسئله اولش این بود که طرف اصلا تا حالا خمس نداده، یادتونه؟ که اونی که خمس نداده یه سری جدا. این مسئله ایشون میگن که اگر خمس رو داد میشه مطلب اول، اون اون مسئله دوم مطلب اولش. این رو کامل تو ذهنتون باشه، خمس اگر داده میشه مطلب اول، هر چی اتفاق قیمت پیدا کنه خمس نداره. اما اگر با پول خمس نداده اومده خریده، از پول داخل درآمد سالش خریده، خب اینجا خمس بهش تعلق گرفته، میشه مسئله قبلی، درست یا نه؟ میشه همون مسئله اول. مسئله اول که شد اون موقع خمس بهش تعلق میگیره، منتها به قیمت فعلیه یا به قیمت پولی که دادم. میگن اگر مالکش شدی به قیمت فعلیه، اگر موات مالکش نشدی اون پولی که خرج کردی. این دوتا قسمت بعدی هر دو مصداق برای اون مسئله اول است. اون قسمت فرض اولشون که گفتن که اذا کان شراء الاراضی به مال مخمس فلا شیء علیها، این مطلب اول از مسئله دوه، درسته؟ این مطلب اول از مسئله دو. اما اون دوتا فرض بعدی که از درآمد داخل سال خریده بوده و خمسشو نداده، اینا هم هر دو مستاق شدن برای اون مسئله اول، منتها توش تفصیل داد که اگر محیات بود به قیمت فعلی خمس بده، موات بود مالکش نشدی پولی که خرجش کردی و خمسشو بده. این فرمایش آقای سیستانی. بعد دوباره اضافه کرد که هر وقت فروختی بعد اینکه خمس اینا رو دادی، بازم دوباره پول ارتفاع قیمتشو باید بدی، پول ارتفاع قیمتش هم ازتون میگیرن. اینم از این فرض. تحقیق در جواب اینه که ما کلن یادتون بوده باشه فتوای آقای بهجت هم این بود، قبلا هم عرض کردیم، اگر پول کنار بذارید بدید، حتی زمین بخرید، حتی آقای بهجت میفهمدن بدید کار کنه، خونه نداری، نیاز داری، میگه پول من الان کفایت نمیکنه، زمینم بخرم رشد نمیکنه، اصلا زمینو نمیخرم، میرم میدم باش کار کنم. چه تو اون فرض، چه تو فرض این که برید زمین بخرید، چون خونه مورد احتیاج شماست و در یک سال نمیتونید تهیه کنید، مثل جهیزیه میمونه. تمام این زمینایی که شما خریدید هیچ کدوم خمس نداره، نه اصلشون نه ارتفاع قیمتشون، نه اصلشون نه ارتفاع قیمتشون. بله تو اون زمین موادی که به اسم شما کرده، حالا دولت بهتون هدیه داده یا یکی کسی بهتون فروخته، اینجا میگیم ملک شما نشده، اما شما یک حق تقدمی دارید، مثلا اینجور تو ذهنشونه. البته ما میگیم اون حق تقدم هم فیه ما فیه، شما باید یه حق تهجیر. ببینید شما ملک امامو بدونه که تهجیر کردید، بدونه که تهجیر با یه قرارداد حق تقدم پیدا نمیتونید بکنید. ملک دیگریه، اگر تهجیر میکردید شخم میزدید اون موقع داخل در ملک شما میشد، صرفا حق تقدم هم نیست. اون حق تقدم هم که شما میان یعنی پولی که بابتش دادی و اونو مخمسش کن، خب حالا من پولو مخمسش کردم چی میشه؟ این مزرمی مواتی میشه مال من؟ حق تقدم پیدا میکنم و چه حسابی حق تقدم پیدا میکنم؟ این الان ملک امامی به چه حسابی از ملک امام خارج شد؟ من حق تقدم پیدا کردم چون فلانی اومد علکی فروختتش؟ ببینید این سوال نسبت به سیستانی. حالا من کاری ندارم تو اینجا ما ربطی به اینجا نداریم، اما اینکه شما فرض کنید که این مباته، چرا میگید اصل پول و خمس بده؟ این مسئله اینه که من حقی دارم نسبت به اینجا؟ من حقی ندارم، اینو حواستون باشه. من نسبت به این زمین علاز ظاهر حقی ندارم اگه مباته، فقط وقتی که احیاش کردم، فقط وقتی ایشون هم نگفتن شما حق تقدم پیدا کردین، اما یک اشتباهش بکنیم حق تقدم پیدا کردن، وجهی بر اختصاص نداره. ایشون هم تو استفتاءات قبلیشون هم نگفتن اختصاص پیدا میکنه، گفتن همون پولی که دادی و خمسش رو برو بده. اگر زمینه رو برداشتی ساختی مالکش میشی، اما برای فروشش هم مشکل داره. شما همجوری بخوای بفروشی، اینو دیگه نگفتن آقای سیستانی، این مشکل داره چون داخل در ملک شما نشده. اگه خواستی بفروشی بعد یه شخم روش بزنی یا دورش یه چیزی بچینی، تهجیرش بکنی، لااقل یه جوری عاملش بکنی، و الا این زمین نباد صرفا همجوری نمیتونید خرید و فروشش کنی.
خود دولت
مثلا حساب بندی کرده باشه، بعد یکی اختصاص بده به افراد، اون میشه. اونو تو جلسه قبل عرض کردیم، اما ببینید الان فرض ما اینه که مواد باشه، تهجیر شده یا تهجیر نشده. اگر دولت حساب بندی کرده باشه، مثلا فرض کنید که یه جوری تهجیرش کرده باشه، خب خودش میشه مثلا مالک، فرض کنید حق تهجیر پیدا میکنه، اون موقع درسته. اما فرض ما، اما فرض ما فرضیه که الان مباد باشه، ما داریم همینو میگیم، میگیم شما این کارو بکن، یا اون قبلیت کرده باشه، اگر نکرده باشه هیچ حقی نداری. لذا ما طبق اون مبنایی که قبلا نصب کردیم خدمتتون میگیم لا یتعلق الخمس بالعلاز المذکوره کلها، چه مباد باشه چه محیا، نعم الارض المباد ملک للامام، لا یجوز بیعش الا من شرع فیها عمل الاحیاء او هاذا بالتاجیر او بالکره.
یعنی
خب چرا دیگه؟ چون مصداقاش متفاوت، همین چون که خیلی از زمینایی که خریده میشه الان اکثر مردم که دارن، یعنی تقریبا اکثرش تو شهر ها، الان شما زمینه که میدیم میخرین مواد خیلیش موازی زمینه توش، زمینه که هیچ کاری توش نشده، کشاورزی نشده، خونه ساخت نشده، اکثر زمینه همینه. یعنی که مورد اکثره، مورد که تو باغات که اجازه نمیدن خونه بسازی، شما که باغ نمیری بخری که توش خونه بسازی، که شما زمین میری میخری خونه بسازی. و این مسئله تو اینجا صدق داره، اینکه اینو مطرح کردن بخاطر اینکه اغلب مردم مبتلا هستن به این مسئله. اغلبش اینه که شما تقریبا همتون وقتی زمین میخرین که چیه؟ زمینی میخرین که این زمین توش احیایی نشده، تهجیر هم معمولا نشده. حالا مالک های قبلی یه جورایی زمین ها رو سند گرفتن، این مسئله رعایت توش نشده که مواد ملک امامه، چون این اغلب مردم همین جوره دارن این قیدو میزنن، اما صریحا نیومدن بگن شما مالک نشدی، اینو نیومدن بگن، یه سری فروعاتشو نیومدن بگن که توابع داره، فقط گفتم پولی که بذاش دادی خودش رو بده، بعد شما میری میسازیش درست میشه، داخل در ملکتون میشه. تا شروع کردی به ساختن اون پیارو که کندین و کار شروع کردی، هم پیه که زدی مالک ملکتون میشه، داخل در ملک شماست. اما الان ملک شما نیست، پولی که بابتش دادی برو خمسش رو بده فعلا.
بعد وقتی این کاس این چند تا قطعه زمین رو بفروشه بره خونه بخره، الان حتی فروش داره چون مالکش نیست؟
عرض کردم اونو هم بحث که عرض کردم گفتم که این باید مالکش بشه دیگه چه عرض کردم گفتم یه جوری یه شخمی توش بزنیم بعد بریم بفروشیم برای همین عرض کردم که این قیدا رو باید اضافه کرد چون مواد اگه ما میگفتیم من حق دارم به صرف خریدن یه حق پیدا میکنم خب به واسطه حق میرفتم گفتم حقم خرید و فروش میکنم اما اگه حق ندارم مشکل مسئله اینو تو ذهن داشته باشید
شیخ معلا مبنى شهید صادق یعنی قول الدوله تملك الاراضي
لا شیخنا حتی الان مبنى سید الصدر هو لا يقول بأن الدولة تملك يعني على حقيقة أنه ملك للإمام صحيح ملك للإمام لا يجوز مثلا أن يؤتيه من قبل الإمام عليه السلام يعني هذا يعني خلط في مبنى السيد السادر نحن قلنا السيد السادر كأنه خلط بينه وبين ملكية الدولة وملكية الإمام عليه السلام يعني هذا خلط من هاي الجهة الدولة ليس وكيلا للإمام عليه السلام نعم حاكم الشهر وكيل للإمام عليه السلام اگه إمام عليه السلام بخواد مثلا از طرف حاكم الشهر از طرف إمام عليه السلام اینو اهدا بکنه اون میشه ملک إمام عليه السلام میتونه اهدا بکنه انفال مثل سهم إمام میتونه از طرف إمام عليه السلام حاکم الشهر اینو اهدا بکنه اینو میتونه اهدا بکنه عنوان دولت نه عنوان حاکم الشهر و الا دولت وقتی که شما میگید مثلا میشه شهرداری منطقه شهر داری منطقه های مهندس فلانی اون داره میشهد اعدام کنه حاکم شهر که اعدام نمی کنه بله اگر حاکم شهر یاد بگه که این زمین ها رو اهدا بکنید به امر حاکم شهر بوده باشه اون تمومه اما دولت به عنوان دولت نمیتونه بعدم بحث ما در مورد دولت اهم هم هستش همه دولت رو میگیره چون بحث دیگه تو عراق شما در نظر بگیرید دولت بیادی کارو بکنه حاکم شهر انفال رو میتونه توش تصرف کنه اهدا بکنه یعنی انفال رو مثل سهم امام ملک امام حاکم شهر میتونه اهدا بکنه اون یه بحث جدایی اون مال حاکم شهره اون مثل خود امام علیه السلام که بخواد اهدا بکنه اون بحث قطع میشه بحث اقطاع میشه اقطاعات امام علیه السلام تو اون یه بحث اصلا کلا جداییه
ما الان دو... بره از مرد تبدیر در زمان
هر اجازه بگیر اجازه بگیره شما به من بدین
وقت...
بعد اون وقت تازه ما یه چیز دیگه ای میگیم که حالا الان نمیگم که دیگه بحث خیلی طولانی نشه اما فل جمله اینو ما عرض کردیم حاکم شهر میتونه این معامله رو با معاملات انفال رو تو جایی که مصلحت میبینه مثلا فرض کنیم مال طلابه یا جایی که مصلحت اینا رو تنفیذ بکنه یا اینو مثلا از طرف امام علیه السلام به شما میدم اینو از طرف امام علیه السلام به شما میدم این مشکل نداره چون گفتیم انفال ملک امام علیه السلام وکیلشون هم حاکم شهر حاکم شهر میتونه این کارو بکنه همونجوری که امام علیه السلام انجام دادن حاکم شهر از طرف امام علیه السلام میتونه این کارو انجام بده اما دولت مثلا وقتی شما گفتید بس بعد دولت عراق که من این استفهام مال عراق میگن دولت عراق داد این زمین رو نه آقا دولت عراق داد زمین رو الان هم دارن زمینایی که میشن استفهام مال عراق دولت یعنی وقتی انجام داد اون چه جهت طرف مالک میشه ببینید اذن حاکم شهر میخواد این از این خب این از این مسئله مصداق بعدی هم بخونیم مصداق رابع ما هو من المعونه مصداق رابع اون چی که از معونه است شخص له دارون یسکنه ها قد اشتراه سابقاً به عشرت آلاف تومان اینو 10,000 خریده با اها به معت الف تومان لیجعله ها رأس و مال لتجاره این بند خدا بیچاره خونهشو فروخته که اینو سرمایه تجارتش کنه و یعیشه به حاصلهی دیده زندگیش نمیچرخه خونهشو 10,000 خریده بوده فروخ به 100,000 رفت خونه اجاره کرد این پودو برداشت سرمایهش کرد که زندگیشو به چرخونه و یعیش به حاصلهی فهل يتعلق الخمس به 90,000 تومان از زائد الى سعر الشراء آیه گل پایگاه میفهمن بله واجبه ما میگیم نه ایشون فرمودن یجب تخمیسه یعنی اتفاق قیمت و بعد فروش دیگه ولی معونه بوده ایشون فهمن واجبه ما میگیم لا خمس فی البیت الذی هو من معونته ولا فی ارتفاع قیمت اضافه ببینید خونه ای که توش زندگی میکنه معونش بوده باشه کلن چیزی که معونه است وقتی که فروش رفت این خمس نداره نه خودش نه ارتفاع قیمتش میگیم خمس نداره دیگه به هر حال از چون بچه که من خمس سرمایه که شد هرچی بعد از اینکه سرمایه شد باهاش چیز خرید ارتفاع قیمت اونو خمسشو بده از وقتی سرمایه شد. الان که سرمایه نشده که، الان شما خونه رو فروختی به 100,000 تومان، میخواید 100,000 تومان رو سرمایه قرار بدی، درسته نه؟ قبل از اینکه این سرمایه نبوده که ارتفاع قیمتش خمس بگیره، معونه بوده. معونه که بوده ارتفاع قیمتش هم خمس نداره، چون این خونه هم معونه بوده. ببینید یه اشتباهی رو بعد بعضیا نکنن، چون بعضی میگن معونه ارتفاع قیمت
تجارت نمیشه.
نه نه ببینید
تجارت نمیشه.
نه اون حالا بعد میگیم تو ادامه مسئله. ببینید فرض این که فرض اول این خونه معونه بوده، درست خونه شه دیگه، میگه خونه یه سکنمو فروختم که باش تجارت کنم، بده سرمایش قرار بدم، درسته؟ چیزی که من اونسی قبلا هم گفتم خدمتون، گفتم اگر یک کسی خونه داره، داره خونه دومی میسازه، این خونه ای که معونشه تا خونه دومو ساخت بره تو اون خونه بشینه اونو معونش بکنه، فرض کنین 6 ماه هم ساخت و اساسا تو میسازه 6 ماه 8 ماه قبل اینکه سال برسه ساخت، رفت اون خونه نشست، این خونه از معونه بودنش خارج میشه، اون خونه دوباره بهش تعلق پیدا نمیکنه. اینو بعد بحثش میکنه، یه بحثی اختلافیه، بعضی ها میگن اما خیلی ها میگن ها خمسی بهش تعلق پیدا نبود چون قبلا معونش بوده، ولو خرجن معونتهی بعضی ها اختلافیه، بعضی ها میگن خمس نمیگیره، حتی اختلافیه بعضی ها میگن خمس نمیگیره، درست؟ حالا اینجا خونه یکی معونشه فروخته 100,000 تومان اومده رأس المال کرده، این 100,000 تومان از وقتی رأس المال شد هرچی ارتفاع قیمت پیدا کرد خمسشو بدی، درست؟ اما خود 100,000 تومان خود قبل از اینکه سرمایه بشه این خونه رو به 100,000 فروخ بعد میبره سرمایش میکنه دیگه، اینو 10,000 خریده بود، درسته که 10,000 خریده بود، اما این 10,000 تومنه شد 100,000 تومن، 90,000 تومن ارتفاع قیمت پیدا کرده بود. برای چی بگیم ارتفاع قیمت خمس داره؟ این خونه معونش بوده، خونه معونش بوده، مثل مال مخمس چی میگفتیم؟ یادتونه تو مال مخمس میگفتیم این کالا مخمسه، درسته یا نه؟ معونم چیزیه که خود این کالا معونه است، یعنی چی؟ یعنی خود این کالا خمس بهش، شما بگید خود این کالا معونه است. نه الان فروشش که برای تجارت نیستش که، ببینید برای اینکه بعدن باش تجارت بکنه، فروخته چی رو فروختی شما؟ چی الان فروختی؟ خونتون رو فروختید که این معونه بوده، الان اگه این مخمس بود چی میگفتین شما؟ میگفتین شما برای تجارت بعدی میخواد بفروشه که سرمایش بکنه، اونی که مخمسه ارتفاع قیمتش خمس داره؟ نه. ببینید اون این الان معونه است، معونه است، یعنی مثل چیزیه که خمس پرداخت کرده باشی، یعنی خود این خونه به هر قیمتی که شما، مثل ارثه. ارث چطور میگفتیم ما؟ این خود این خونه کلن معونه است، معونه هم خمس نداره، یعنی این خونه خمس نداره، قیمتش 100 تومن که هیچی، 100 میلیارد هم که بشه خمس نداره، چون معونه شد.
این خونه رو بفروشه خرج عروسی فرزندش بکنه یا بفروشه خرج سرمایه بکنه، هیچ فرقی بین این دو تا نیست که.
حالا ببینید، حالا به فروز مختلف بیاد هم خودتون هم
تجارت میشه.
ببینید میدونم الان خونه رو که من فروختم پول دستم میاد، این پول به ازای چیه؟ به ازای تجارته، یعنی من تجارت کردم فروختم، یا به ازای معونمه؟ به ازای معونمه دیگه، پس این پول خمس نداره، این پول که به ازای تجارت من نیستش، محصول تجارت منه؟ نه، محصول معونه منه، پس این پول 100,000 تومان خمس نداره، این 90 تومنه چیه؟ خمس نداره. چرا؟ چون این 90 تومن تجارت من نیست، درست؟ این 90 تومن معونه منه، معونه ای که لازم داشتم تو زندگی. حالا اگه این 100,000 تومنه گذاشتم چی؟ کسی کار کرد، این 100,000 تومن هم هر چی ارتفاع قیمت پیدا کرد باش کار کردم خمس بهش میگیره، درست؟ اما خود این 100,000 تومن محصول تجارت که نیستش که، این محصول این معونه منه، خوده بوده که توش میشستم، ما میگیم خمس بهش نمیگیره. حالا بخونیم مسئله رو باز ببینید اگه چی شد. ما میگیم که خمس در بیتی که معونه بوده باشه نمیگیره، در ارتفاع قیمتش هم نمیگیره، نه هم لو اشترا به شیئا بقصد التجاره وارتفع قیمته فیجب الخمس به ارتفاع قیمته الا از احتاج الی فی رأس مالی لعاشته فلا یتعلق الخمس نجن ولو ارتفاع قیمته. ببینید دوتا مطلب رو اینجا میگیم، بعدش 100,000 تومن رو بزاش سرمایه کرد، باش یه چیزی خرید برای تجارت، اون ارتفاع قیمت پیدا کرد، میگیم ارتفاع قیمتش خمس دارد، این سرمایه تجاریشه، به مقداری که 100 هزار تومانی که معونه بود خمس نداره الان شده 300 هزار تومان، این 200 هزار تومان اضافه تره رو میگیم خمس داره، اما باز به یه شرط. این برای چی خمس داره؟ سرمایهش کرده دیگه. 100 هزار تومانشون معونه بود خمس نداشت، 200 هزار تومان ارتفاع قیمت پیدا کرد بعد اینکه خرید، یه چیزی رو خرید شد 300 تومان، درست؟ اون 200 تومانه رو میگیم خمس داره، اما به یه شرط. ما یه نظری هست تو رأس المال، بعدن میایم میخونیم، آقای بهجت هم نمیفهمدن، بعضی دیگران هم میگن اگر رأس المال رو برای آشه زندگی بهش نیاز داره بازم خمس نداره. پس معذالک اگر این سرمایه رو برای آشه زندگیش نیاز داره خمس بازم میگیم نداره. پس این خمس بهش غالبا هم نیاز دارن خمس نمیگیره الا اینکه زائد بر معونش بوده باشه. اینم از این. ببینید مسئله بعدی هم رو همین منات بیع البیت به ثمن اغلا، شخص باع به سبب ضیق مالی بیت و سکنهی الذی کان قد اشتراه به مال مخمس، خونه خودشو با مال مخمس خریده بوده فروخت و به اقتراض مال لیعدی به ثمنهی دیونه، به با مال مخمس و با اقتراض مال این خونه رو خریده بود، یعنی خونه سکنشو با پول مخمس و با وام خریده بود، حالا این خونه رو فروخ به خاطر ضیق مالی، چون هم می‌خواست دیونش رو بره ادا کنه، لیعدی به ثمنه دیونه و یجعل الباقی رأس ماله، این بند خدا مجبور شده خونه شو بفروشه که چیکار کنه؟ هم دیونش رو ادا کنه با باقیش هم یه سرمایه بکنه زندگیشو بچرخونه. یربه به فل یتعلق به زاهد الخمس، آیا به این سر و این ارتفاع قیمت خمس میگیره یا نمیگیره؟ ایشون میفهمن لا یجب تخمیسه، ما هم همین رو میگیم، میگیم لا خمس بیت سکنهی ولا فی ارتفاع قیمتی بعد البی ولا فی ما یحتاج الی من رأس ماله لعاشته، حتی سرمایه هم اگه برای عاش نیاز داشته باشه اونم خمس نداره. این هم فتوه بین فرق نیست. نه قرض نبوده، وام گرفته. ببینید مخمس بوده و وام تو اونجا حتی از درآمد سالش بوده خریده باشه. ببینید چون معونه شده مثل همونه، شما چه مال مخمس چه مالی که لا یتعلق به الخمس لانه معونه، این دوتا فرق نداره. چیزی که معونه شد ببینید این جنس سرمایه است، سرمایه خمس نداره، چه ببخشید ارث. ببینید خب ما کاری با حرف آقای گلپایگانی ندارم، الان حرف خودمونه میزنم، حالا بحث آقای گل. ببینید این الان ارثه، کالا ارثه، لا یتعلق به الخمس، درست یا نه؟ این ارثی که به من رسید اگر ارتفاع قیمت پیدا کنه میگفتن این ارتفاع قیمت خمس نداره، مادام که این ارثه به من رسید، درسته؟ حالا این اگر معونه من شد، یادتون حتی آقای خوی دومرده هبه، اگه این معونه من شد، چیزی که معونه است خمس لا یتعلق به، مثل ارث لا تعلقه. آقای معونه منه خمس بهش نمیگیره، کالا معونه منه، این کالا معونه منه مثل ارث، ارتفاع قیمت هم بده گرد میگیم خمس نداره. این مبنا، مبنای ما اینجور میشه. پس بنابراین منطقه همون حرف آقای بهجت هم تازه میزنیم، طبق حرف آقای بهجت لا خمس فی بیت سکنهی، نه در ارتفاع قیمتش به عدل بی، و حتی تو رأس المالی هم که بهش نیاز داره برای آشش مونم خمس نمیگیره، تو هیچ کدوم از اینا خمس نمیگیره. فقط اون جایی که تجارت بکنه، اونو عرض کردیم اگر تجارت بکنه به قصد تجارت بعدن چیزی رو بخره ارتفاع قیمت او خمس داره. این نسبت مال و تجارت، نسبت به اینم که رأس المال قرار داده باشه، بازم گفتیم حتی اگر این تجارت کرد ارتفاع قیمت پیدا کرد اما هنوز این میزان سرمایه برای اعاشه بهش نیاز داره بازم خمس نداره. به قول آقای بهجت سرمایه که برای اعاشه بهش نیاز دارید خمس نداره، 500 میلیون شما سرمایه لازم دارید تا بتونید زندگیتون رو بچرخونید، تا 500 میلیون سرمایه خمس نداره، هر چی سرمایه اضافه تر از 500 میلیون شد اون موقع میگن خمس داره. یعنی اون سرمایه‌ای که سودی که به شما میده، مثلا این سرمایه 300 میلیون ماهی مثلا 10 میلیون میده 15 میلیون میده، شما میگید من خرجم 10 15 میلیون، این 500 میلیون خمس نداره. اما اگر سرمایه‌تون شد 1 میلیارد، میگی نصف سرمایه‌مو سودش میشه خرج زندگیم، نصف دیگهش میشه زائد، پولای زائدی که باید بزنم پس انداز کنم، اون خمس داره سرمایه‌اش، اون سرمایه اضافیه، اون سرمایه که برای زندگیتون بهش نیاز دارید اونم خمس نداره، که بعضی اصلا گفتن اون معونه است. معونه به خاطرتون باشه، ما میگیم معونه یعنی چی؟ یعنی وقتی که این معونه شد یعنی خمس نداره، خود این کالا معونه شد خمس نداره، ارتفاع قیمت هم که خمس نداره. بعد اگر از محل مصرف شما هم خارج شد، حتی از معونه بودن شما هم خارج شد، بحثه که حالا این دیگه الان تا حالا معونه من بود، حالا از معونه بودن من خارج شد، آیا این وقتی از معونه من بودن خارج میشه، این خونه رو مثلا من توش زندگی میکردم، حالا ول که دیگه نیازش ندارم، از معونه من خارج میشه، آیا دوباره خمس بهش میگیره وقتی از معونه من خارج شد یا نه؟ بعضی میگن دوباره هم خمس نمیگیره، بعضی میگن میگیره. فرق بحث ما اونجا این خواهد شد، بعدن اینو بحث میکنیم. وقتی این از معونه من خارج شد یعنی این میشه مثل ربح جدید، فائده کسبه، یا اصلا کلن مطلق فایده است، یعنی میگه من یه فایده بردم این که این خون از معونه بودن من خارج شد، مثلا دیگه من این ماشین رو دیگه نیاز ندارم، قبلا نیاز داشتم دیگه نیاز ندارم، قبلا خیلی جمعیت کارم زیاد بود یه خونه دیگه هم نیاز داشتم الان نیاز ندارم، این خونه دومه رو دیگه نیازش ندارم، تا از معونه من خارج شد یعنی جز فواید سنه من شد. اینو شبهه دارن، یعنی بعضی میگن نه فایده نمیشه، وقتی فایده نشد دلیلی برای اینکه خمس بهش تعلق بگیره نداری. اونایی که اینو میگن یعنی فایده نشد، یه چیزی معونه شما بود از معونه بودن شما خارج شد، آیا خمس بهش میگیره یا نه؟ نه میگن نمیگیره. اینم از این بحث، باز خیلی قیوداتش مهمه، چون آقایون هر کدوم یه حرف میزنن رو مدارم شما بخواییم برین جلو، این قیودات اینا یه مقدار کاربردیه بابا، الا اگر همون مسئله اصلی اوربر رو سریع میخوندیم و رد میشدیم کار خیلی گیر پیدا میکرد، اما حالا تطبیقی که میخونین هم مبانی دیگران رو میبینین چیه که بخواید توش فکر رو تعمل بکنین، طبق مبنای اونا حرف بزنین، هم همین که مستاقی کار خیلی مشخص که خودتون مسئله خمس دیگران رو میخواین جواب بدین و خمسشون محاسبه کنین. فرع ثانی که درستیم بخونیم اون ارتفاع قیمت به سبب تزخمی که انشالله باشه برای جلسه آتیه. و سلام الله علیه محمد و آله.